بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. آخرین بحثی که در جلسه قبل راجع به اصل منطق اشاره کردیم این بوده که آیا منطق علم یا ابزار. اشاره کردیم که چون که پذیرفته‌اند و درستم هست که منطق ابزاره، آلته، این ایهام رو پیدا کرده که اگر ابزاره پس از سنخ علم نیست. اشاره کردیم که این حرف روشنه، یه توهمه، ابزار علمیه. دانش میتونه چی؟ ابزار برای دانش دیگری میتواند باشد. فخر رازی گفت نزاع در این که منطق علم هست یا آلت هست لفظیه. اونی که میگه منطق آلت است و علم نیست، مقصودش این بوده منطق راجع به چیزی حرف میزنه که ناظر به حقایق خارج نیست. پس علم را این دانسته که اگر موضوع آن از حقایق خارجیه اون علمه. مثل چی؟ مثل علم فیزیک، علم شیمی، حتی فلسفه. فلسفه هم راجع به چی؟ وجودهای خارجی حرف میزنه. و چون که منطق از وجود خارجی حرف نمیزنه پس علم نیست. پس علم شده یه اصطلاح خاص و ویژه. اصطلاحش این است که احکامش ناظر به امر عینی در خارج باشه، اما احکامی که در فلسفه هست ناظر به امر خارجی عینی نیست. چرا؟ مثلا عزم میخوام تو منطق، مثلا تو منطق میگیم فلان چیز جنسه، میگیم حیوان جنسه. حیوان خارجی جنسه؟ نه، مفهوم ذهنی انسان فی اذهاننا جنسه. میگیم مثلا ناطق فصل الانسانه. آیا ناطق فصلیتش برای انسان یعنی ناطق خارجی فصله؟ نه، ناطق ذهنی فی اذهاننا فصله، ذاتی همینجوره. توجه میکنین؟ و همین دست شما میگیم مثلا العالم متغیر، کل متغیر حادث فالعالم حادث. این قیاس برهانیه. خب قیاسیت یعنی صغرا و کبرا و نتیجه از دلش زائد زاده میشه، یه امر خارجی عینیه. مثل زنی که بچه رو متولد میکنه، آیا برهان هم یه امر واقعی خارجی است؟ بچه ای در شکم داره متولدش میکنه، یا اینا مفاهیمی است، گزاره‌هایی است در اذهان من؟ هر کی به این گزاره‌های در اذهان خودش توجه بکنه میبینه از دل این دو گزاره یک گزاره سومی استخراج میشود. خب اینجوریه دیگه. پس ناظر به احکام خارجی و عینی نیست، احکام منطقی. خب اگه اینجوره پس منطق بایستی ابزار باشه و علم نباشه. اما میتونیم علم رو توسعه بدیم، بگیم علم راجع به موجود حرف میزنه. چه موجود؟ موجود خارجی باشه مثل علم فیزیک و شیمی، حتی بگو فلسفه. چه موجود فی اذهاننا باشه. خلاصه این گزاره الان تو ذهن من نقش بسته یا نبسته به عنوان صغرا، به عنوان کبرا. و آیا از دل این صغرا کبرا به عنوان یه امر عینی در ذهن من، امر عینی خارجی نه، به عنوان یک وجود در ذهن من از خلال این صغرا کبرا یه نتیجه ای استخراج میشه تو ذهن من یا نه؟ خب بله. پس این احکام رو اگه بگم، احکام موجود رو گفتم، اما موجود به ما انهو وجودان فی اذهاننا، و منطق علمه. چرا؟ برای اینکه احکامی داره که ناظر به یه دسته خاصی از وجود که اون چیه؟ فی اذهانناست. این قلت، اگه این اشکال رو مطرح بکنیم که آقا منطق راجع به موجود خارجی حرف میزنه، چطور راجع به موجود خارجی حرف میزنه؟ نگاه کنید، شما نمیگید العالم متغیر، کل متغیر حادث، فل عالم حادث. یه صغرا داری، یه کبرا داری، یه نتیجه. العالم متغیر مال کیه؟ مال عالم خارجه. کل متغیر حادث مال کیه؟ مال عالم خارجه. فل عالم حادث مال کیه؟ مال عالم خارجه. ببینید، پس یه امر خارجی با یه امر خارجی اینو کنار هم قرار گرفتن، یه امر خارجی تولید شد. میگیم نه دیگه، اینجوری کم لطفی نکن. چرا؟ برای اینکه اگر من نباشم استنتاج خبری نیست. اگر من این صغرا کبرا را در ذهن خودم مرتبط نکنم، نتیجه حاصل نمیشه. حصول نتیجه وابسته به چیه؟ به دانش صغروی کبروی در ذهن منه. توجه میکنی؟ بله. یک واقعیت خارجی در عالم داریم که اون تغییر العالمه، یه واقعیت خارجی در عالم داریم و اون چیه؟ حدوث و تغییره. که از دل این دوتا در صورتی که من بفهمم، یعنی فی اذهاننا موجود باشه، یک گزاره سوم ناظر به خارج ما حاصل میشه. اینا حصول نتیجه از دانش ذهنی منه. بله، من برای اینکه واقع را بشناسم بایستی واقع، برای اینکه به اصطلاح نتیجه بگیرم بایستی واقع را بشناسم. اما نتیجه کار کیه؟ کار دستگاه شناختی است که در درون من خدای تبارک و تعالی به عنوان فطرت منطقی فطرت قرار داده، خلقت قرار داده. در نهاد من این خلقت هست. من بایستی تویش محتوا بریزم، از دلش نتیجه استخراج کنم. پس بنابراین منطق علمی است ناظر به احکام وجودهایی که فی اذهاننا موجود می شوند.
حالا این وجودهای حقایق علمی، وجودهای خارجی که خب در ذهن ما میان، این اشیا وجود ذهنی دارن. حالا جدای از این فایل شما که اشاره هم فرمودیم، خواستم خوب مشخص بشه که آیا اینها هم در عالم خارج و خارج اینها حقیقتی دارن یا مثل این شایعات میگم
نه، نه حقایقی هستن هر کدوم در ظرف خودشون،
یعنی ظرف غیر از این عالم ماده دارن.
بستگی داره به این که شما راجع به چی حرف بزنید. اما اگر راجع به عالم، حالا همینجا همین مثال، اگر راجع به عالم حرف بزنی، حقایق موجوده یا عالم رو میگی، بله، تغییر عالم مال همین عالم خارجی است، حدوث عالم مال همین عالم خارجی است. اگر راجع به مثلا اعداد حرف میزنی، توجه بکنی، شما یه عددی را با یه عدد دیگر رابطه اش را پیدا میکنی، لزوما یه امر خارجی عینیه؟ نه، نفس الامریه. اینا بحث های خودشه داره. وجود نفس الامری، وجود نفس الامری یعنی ربطی به مفهوم ذهنی من نداره، متعلق این مفهوم حتی اجتماع نقیزین میگیم محاله، دایره مربع، دایره مربع کجا محاله؟ در عالم واقع به معنای عام. در هر عالمی شما بخوای یه حقیقتی داشته باشه، هم دایره باشه هم نادایره باشه، تناقض نمیشه.
خود این حقیقت که تناقض محال است در یک وعایی هست یا نیست؟ خود این بنا
این میگن وعای نفس الامری، منتا وعای نفس الامری معنای عام میداره، ممکنه وعای عینی خارجی رو شامل بشه مثل عالم متغیر، ممکنه نه اون نباشه، اما در این حال
جایی هست،
یه حقیقتیه. ولی اینکه ما تشخیص نتونیم فرض کنیم به لحاظ فلسفی تشخیص بدیم چیه، اما ربطی به ذهن من نداره. ذهن من فقط چی کشف میکنه، توجه میکنی؟ حالا کشف میکنه بر اساس اسلوبه. بله، چه اسلوبی؟ اسلوب منطقی. این اسلوب منطقی همان قواعد ناظر به اذهان ناست، اینو میگیم معقول ثانیه منطقی، که حالا بحث بعدی ما هم همینه. بلندتر بفرمایید.
تعریف علم.
بله.
علم و حصول صورت
شی. آه. برای اینکه یکی از اشیای عالم ذهن ماست. به این اشیای عالم که ذهن من باشه، بهش میتونن توجه بکنم و علم به علم پیدا بکنم. بله. منطق چیه؟ علم ناظر به روابط معلومات فی اذهان ناست، بس اشراف پیدا میکنم. ببینید همانطوری که زید ام بکر خارجی را نگاه میکنم، مفهوم کلی انسان را میگیرم. مفهوم کلی انسان ناظر به چیه؟ افراد خارجی است، درسته؟ مفهوم انسان را نگاه میکنم، میبینم این یک مفهومی است، میتونه بر زید صادق باشه، بر امرم همینطور، بر بکرم همینطور. پس کلیان، کلیان الان چیه؟ خاصیتی است که مال انسان به قید ذهنیت. خب چطور اینو پیدا کردی؟ الان الانسان و کلیان حصول صورت شیف ذهن. بله، شیف چیه؟ انسان فی اذهان نا. صورتش چیه؟ صورت کلیت، انسان با غیر کلیت الان تو ذهن من موجوده. این خاصیت، خاصیت چیه؟ وجود ذهنی انسان از اون جهت که داره خارج رو نشون میده. اما کلیت ظرفش کجاست؟ ظرفش تو ذهنه. صفت کیست؟ صفت مفهوم انسانه، نه صفت مصداق انسان. شما وقتی میگه الانسان کلیان، یعنی زید کلیست؟ نه. شما وقتی میگی الانسان و نوع، آیا زید که مصداق انسانه نوعه؟ خیر. الحیوان و جنسان، زید میشه جنس یا این چارپا میشه جنس؟ نه، مفهوم حیوان فی اذهان نا جنسه، توجه میکنید؟
الان یک صورت منطقی
الان من تصویر شما رو میبینم، شما رو میبینم، تصویر شما در ذهن من هست، تصویرت رو میبینم، یه تصویر دوم ازش میگیرم، عیب داره؟ نه، علم به علم حاصل میشه.
یه تصویر دوم که کلیت یا نوع
مثلا، حالا اینجا در منطق میگیم چی؟ ما از حقایق خارجی که مفهومش وارد ذهن شد، وقتی میایم این مفهوم رو بررسی میکنیم، میگیم این کلیه اون جزئیه، این جنس اون فصله، این چیه؟ صغراست اون کبراست، این برهان اون جدله، این کذاست اون کذاست. این اصطلاحات منطقی رو تطبیق میدیم. اصطلاحات منطقی رو به چی تطبیق میدیم؟ به مفاهیم و صورتهای ذهنی به قید ذهنیه. توجه میکنید؟ حالا این تعبیر صورت و صورت هاست ممکنه ایهام ایجاد بکنه. همینجور راست حسینی راحت بگو، و بگو مفهوم انسانی که از خارج گرفتیم الان در ذهن من یه صفت داره به نام کلیت. مفهوم زید، مفهوم جزئیت که زید اومد تو ذهن من، این مفهوم ذهنی زید چی؟ قابل صدق بر کثیر نیست، پس جزئیان. چرا حالا میپیچونی بگن صورت صورت ها، بعد بیا بگیم که آخا صورت صورت رو گفتیم، منظور چیه؟ همون مفهوم محتوایی که قشنگ خودش داره نشون میده همونه بگو. آره، یعنی اون اصطلاحات رو به کار بردیم، اون وقت بایدی تعریف ازش بدیم تا از ایهام ها به در کنیم، و نیازی در این موارد نیست، چون که خود الان کلیت جزئیات خودش تعریف داره. طبق تعریف بر چی صادقه؟ فی اذهاننا، نه بر خارج عینی. خب، و اما بحث بعدی ما، دو تا بحث از مباحث عنوان علم منطق هنوز باقی مونده که امروز فردا انشاءالله به خواست خدا این دو تا بحث رو تمام بکنیم، دیگه میریم وارد مباحث مقدماتی منطق میشیم. بحثی که امروز داریم این هست که موضوع علم منطق چیه؟ هر علمی یه موضوعی داره که در اون علم راجع به اون موضوع حرف میزنیم. یعنی چی؟ یعنی احکام اون موضوع رو بیان میکنیم، اعراض ذاتیه اون موضوع رو بیان میکنیم. توجه میکنیم؟ خب منطق موضوعش چیه؟ اینجا 3-4 توصیف راجع به موضوع علم منطق مطرح شده. فارابی، جناب فارابی علیه الرحمه، گفت موضوع علم منطق الفاظ با یک خصوصیتی است. این خصوصیت رو بعداً تو رأی ابن سینا بیان میکنیم. بگو من حیث الایصال، مثلا ابن سینا به شدت با این رأی فارابی مخالفت کرده. چرا؟ برای اینکه الفاظ درست دخالت دارن به طور طبیعی در علم منطق، اما اگر ما میتوانستیم معانی را بدون الفاظ هم القا بکنیم، منطق داشتیم. آیا به نظر شما کسی که زبان نداره منطق نداره؟ درک کلی و جزئی، جنس و فصل و نوع نمیتونه داشته باشه؟ درک صغرا کبرا و نتیجه نمیتونه داشته باشه؟ قطعا میتونه داشته باشه. پس معلومه چی؟ الفاظ دخالت نداره، یا نقوش نوشته ها دخالت نداره، گرچه الفاظ، نقوش، خطوط، حتی خط چی میگن؟ بریل میگن. چی میگن؟ بریل دیگه. اونا هم ضرورت نداره، اما کسی که ناشنواست، چی؟ نابیناست، بایستی از ابزار لامسه و برجستگی هایی که خطوط بریل داره بتونه مفاهیم رو منتقل کنه یا به او منتقل کنیم. اما اگه میشد این کار نکنیم، که در خواب میشه، در خواب شما حرف میزنی با دیگری بدونی که حرفی رد بدل بشه، اطلاعات به شما میرسه، یا امروز دیگه الان خیلی هم مثلا تجربه مرد، داستانهایی که میان میگن توضیح میدن، میگن حرف زدم، اما حرف زبانی نیست، زبان حرکت نمیکنه، اراده هم دیگر را میخوانن، اینجوری دیگه. خب آیا در اونجا قانون تناقض حاکم نیست؟ قطعا حاکمه. آیا قوانین منطق حاکم نیست؟ قطعا حاکمه. پس بنابراین لفظ دخالت نداره. از این جهت ابن سینا رأی فارابی رو که گفت موضوع منطق الفاظ است، از اون جهت که این الفاظ نماینده معانی هستند و نماینده معانی شدن، این معانی از حیث ایصال به مطلوب موضوع علم منطقه، ابن سینا میگه خیر. بله، این به نحو اتفاقی نه به نحو ضروری الفاظ مداخله میکنه، کمک بسیار بسیار عالی هست، ابزار دیگه، اما ضرورتا این ابزار خودش موضوع ابن سینا فرمود خیر. خب حالا که ابزار لفظی موضوع علم منطق نیست، موضوع علم منطق چیه؟ موضوع علم منطق چیه؟ می‌فرماد که موضوع علم منطق معقولات ثانیه اند. معقولات ثانیه. اینجا قدری درنگ لازمه. این عبارت که میگی معقول ثانی یعنی چی؟ اول اینو برای ما بیان بکن. این که حرف غلام به سلمبه ایه بگی موضوع علم منطق معقول ثانیه، یا دقیق تر بگو معقول ثانیه منطقیه، این یعنی چی؟ اون بنده خدا میگفت این که گفتی یعنی چه؟ این بایستی مشخص بشه. برای اینکه مطلب روشن بشه، من بعضی از مباحثی قبلا به مناسبت دیگر اشاره کردم، مقدمتاً بایستی اشاره بکنم. ببینید، شما زید رو میبینی، مفهومش میاد تو ذهن شما، عمر رو میبینی بازم مفهومش میاد تو ذهن شما، بکر رو میبینی مفهوم سوم میاد تو ذهن شما. میبینید اینا با هم چی هن؟ یه جهت اشتراک دارن و تمایزاتی. مثلا زید سفید پوسته، عمر سیاه پوسته، بکر مثلا سرخ پوسته، خالد زرد پوسته. میگی خب در انسانیه همه انسان هن، اما در انسانیت سفیدیت یا سیاهیت، زردیت، سرخیت دخالت نداره. اینا رو میزنی کنار، مفهوم کلی انسان رو به دست میاری. انسان بل زید خارجی واقعا صادقه، پس در خارج واقعا انسان داریم، درسته؟ اما در این حال میگه زید مفهومش که اومد دو ذهن من، مفهوم جزئیت برش صادقه، اما جزئیت. امرم همینطور، بکرم همینطور. حالا از اینا که مشترکش را گرفتیم، کلیت برای صادقه. خب آیا در خارج کلیت داریم؟ انسان بر خارج صادقه، کلیت بر خارج صادقه؟ خیر. توجه میکنه؟ پس ما یه سری مفاهیم وارد ذهن ما میشه، فعل انفعالاتی هم اگر درش انجام میگیره، تازه دستگاه شناخت ما روی این مفاهیم از خارج اومده، بر پیشانیش خارجیت مهر زده شده، یه اوصاف دیگری را نسبت میدهن که این اوصاف از ذهن سرایت به خارج نمی کنه.
حتی
جزئیت، جزئیت به معنای مفهوم. المفهوم این امتنع فرض و صدقیهی علا کذیرین ف جزئیون و الا ف کلیان شوخی کنم و الا فوکلیان. این مال مفهومه، کلیت و جزئیت مال مفهومه. جزئی یه کاربرد دوم هم داره، یعنی شخص، شخص در خارجه. اما مفهوم جزئی، خودت میگی مفهوم، یعنی صفتش توی ذهن است. خب وقتی صفت توی ذهن بود، موصوفش تو خارجه. مثل اینکه اینجوری بگیم، بگیم این عمامه خودش خارجیه اما سفیدیش توی ذهن منه. مگه میشه؟ من خدا میگو مگه میشه، مگه داریم؟ نمیشه که. صفت یه امر ذهنی باشه، موصوفش یه امر خارجی. پس معلومه چی؟ این موصوف که اومد تو ذهن من، وصف ذهنی را پیدا کرد، یه وصف کلیت، یه وصف جزئیت، یه وصف جنسیت، یه وصف نوعیت، قیاسیت، برهانیت را به خودش میگیره. اما اگه اینو سر دادی، خود اون مفهوم رو بردی خارج، صفتش هم میره خارج، نه، پس معلومه که چی؟ این به قید ذهنیت یه صفت داره، خودش خونساست، میتونه تو ذهن باشه، میتونه تو خارج، اما قید تو ذهن بودن را بهش چسبوندی، اون وقت یه صفت داره. اون صفت کلیت، جزئیت، همین تمام اصطلاحاتی که تو منطق به کار میبری موصوفش کیه؟ مفاهیمی است که قید ذهنیت رو به خود گرفته. اینا میگه معقول ثانی منطقی. معقول ثانی منطقی یعنی چی؟ یعنی اون دسته اوصافی که عروض و اتصافش ذهنیه. یعنی چی عروض و اتصافش ذهنیه؟ یعنی درک این مفاهیم توی ذهن رخ میده و صفت برای امور در ذهن قرار میگیره، ربطی به عالم خارج عینی نداره. ریشه داره اصل این موصوف به خارج عینی، اما الان که این وصف ها رو پذیرفت به قید ذهنیته. اگر زید خارجی وارد ذهن من نمیشد، مفهوم جزئیات اصلا نداشتی. اگر امر خارجی به ذهن من نمی اومد، مفهوم جزئیات به عنوان یک صفت نمیتونستیم بگیم وجود داره یا وجود نداره. حالا وجود داره، کجا وجود داره؟ توی ذهن. پس یه سری مفاهیم خارجی معقول اولا هستن. معقول اولا میاد تو ذهن من، سبب میشه یه سری معقولات پیرو به آن بر او عارض بشه. این معقولات و مفاهیم پیرو را میگیم معقول ثانی. چرا؟ برای اینکه ربطی به عالم عینی نداره، قید ذهنه. توجه میکنیم؟ اتفاقا منطق، همه اصطلاحاتی که از اون جهت که منطقه داره، همه از این قبیل دومن. اینا رو میگه معقول ثانی، ثانی منطقی. خب در مقابل معقول اولا که از خارج میان، و در مقابل معقول ثانیه فلسفی که صفت برای امور خارجی هستن، گرچه جایگاه درکش توی ذهنه، جایگاه درکش توی ذهنه. حالا به بیانی که حضرت استاد مصباح داره، گرچه این بیان با بیان مثل ابن سینا و ملا صدرا قدری متفاوته، اما درک این بیان اون گونه که حضرت استاد مصباح توضیح میده، درکش برای اذهان ما و دریافت چنین معنایی آسونتره. اینجوری توضیح میدیم، نه متفاوته فی الواقع، اما در این حال با قدری مسامحه، چون که این دومی درکش آسونتره، اینجوری توضیح میدیم. نگاه کنید، این میز یه امر خارجی عینیست، این موبایل یه امر خارجی عینیست. خب الان چی میگی؟ میگی این موبایل روی میز است. روی میز است یعنی چی؟ یعنی فوقیت دیگه. میگی میز تحت موبایل است. درسته؟ خب. یا میگیم نه. اینجوری میگیم. کتاب تحت موبایل. حالا اینجوری بگیم راحت تره. شما میگیم میز خیلی بزرگه، این تحت انگار اینجا نبایستی به کار بره. میره ها. خب میگیم موبایل تحت کتابه. خب فوقیت رو به من نشون بده، تحتیت رو به من نشون بده. چیز عینی که در خارج وجود داشته باشه به نام فوقیت، به نام تحتیت ما نداریم. یه امر عینی. سفیدی امر عینی خارجی است، روی کاغذ میاد، روی عمامه میاد. سیاهی امر عینی است، روی کاغذ میاد، روی عمامه میاد. اما فوقیت چی؟ در عین حالی که امر خارجی است، ما چیزی جدایی از موصوفش بخوایم بهش نسبت بدیم گویا پیدا نمی کنیم. اما در عین حال الان روی صفتی است برای موبایل یا نه، تحت صفتی است برای کتاب یا نه، هست. اما در عین حال امر عینی جدایی از موصوف نداره. اگر مفاهیمی را ذهن درست کرد مثل فوقیت، تحتیت،
وجودی غیر وجوده،
بله جدایی، اگر مفاهیمی را ذهن درست کرد که اینها صفتها برای اشیای خارجی شدن اما در این حال جدای از اون شیء خارجی که بخوای بهش نشون بدی نداشته باشن، اینا رو میگی چی؟ معقول ثانی فلسفی. درکش توی ذهنه اما صفت برای امر خارجیه. شما ابر رو میبینی سرمه رو گنده، بارون رو از لابلای ابر میبینی داره چی؟ نازل میشه. درسته؟
عروض ذهنی اتصاف میشه.
باریکالله، عروض ذهنی اتصاف خارجی. خب اینجا میگی چی؟ ابر علت بارانه. ابر رو نشون بده، این ابر خارجی. باران رو نشون بده، این باران خارجی، این قطراتی که از لای ابر میاد. حالا علیت ابر رو نشون بده، معلولیت بارون رو نشون بده. چیزی نداریم به ازای علیت و معلولیت نشون بدیم. اما به راستی ابر علیت داره؟ بله. بارون به راستی معلولیت داره؟ بله. حکو جدای از موصوفش من نمیتونم نشون بدم. ترجمه کن. اینا رو میگه معقول ثانیه عروض ذهنیه اتصاف خارجی. خب شما که میگی موضوع علم منطق معقول ثانیه، کدوم معقول ثانی؟ میگی معقول ثانیه منطقی. منطقی یعنی چی؟ یعنی عروض ذهنیه، اتصافش هم ذهنی، به خارج عینی مربوط نمیشه. نه اینکه موصوفش به خارج عینی مربوط نمیشه. حیثیت وصف یه امریست در ذهن، برای این موجود در ذهن وصف شده. گرچه این موجود میتونه تو خارج موجود باشه، اما اگه خارج را نگاه کردی این صفت در خارج محقق نیست برای او. اما به ذهن نگاه کردی این صفت برای این موجود در ذهن محققه. اینا رو میگیم معقول ثانیه منطقی. مثل همی کلیت، جزئیت، فصلیت، نوعیت، جنسیت، ذاتیت، عرضیت، قیاسیت، استقرائیت، تمثیلیت، برهانیت، جدلیت. چند تا اصطلاح داریم؟ بگو ان تا صد تا. همه اینا اوصافی هستن برای موصوفات به قید ذهنی، به گونه ای که این اوصاف ذره بوع خارج را به خودشون نمیگیرن، ذره رنگ خارج را به خودشون نمیگیرن، برخلاف اصطلاحات فلسفی که اینا هم در خارج عینی جدای از موصوف نیستن اما خارجیت رنگشونه. بگیم علت وصف ابر خارجی است، معلولیت وصف قطرات باران خارجی است. توجه میکنید تقدم تأخر وصف امر خارجی است، روبرو بودن این چیه؟ یه وصف خارجی عینیه. اما یک وصف خارجی عینی جدای منی که روبروی شما و شمایی که روبروی منی، خیر، به عین وجود من این وصف خارجی است. اگه اینجور باشه اینا رو میگیم معقول ثانی فلسفی. حالا موضوع فلسفه موضوع منطق معقول ثانی منطقی است. شما گفتیم معقول ثانی، ثانی یعنی چی؟
یعنی دومی دیگه.
دومی یعنی چی؟
خب چیزی رو بگم،
اولی مقابلش دومی. نه، ثانی یعنی ما لیس به اولا. ما لیس به اولا یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که از خارج مستقیم اومده نباشه، بلکه چون که اومده توی ذهن وصف جدیدی بپذیره. خب این وصف جدید رو فقط یه بار بپذیره یا برای بار دوم روی اونم بپذیره؟
بپذیره.
سوم چی؟ بپذیره. بازم میگیم ثانی. چطور؟ میگیم وقتی از زید و عمرو و بکر و خالد از حیث اشتراکش مفهوم انسان وارد ذهن شد، مفهوم نوعیت داره؟ بله، درست شد؟ میگیم ازش ما یک ذاتی به دست میاریم؟ بله. مثل چی؟ حیوان ناطق. عرضی به دست میاریم؟ بله. مثل چی؟ تعجب مثلا. این تعجب عرض ذاتیه؟ بله، عرض ذاتیه. حد وسط هم میتونه این عرض ذاتی حد وسط میتونه قرار بگیره؟ آره. خب حد وسط قرار گرفتن بعد از چیه؟ بعد از ذاتیت داره عرض میشه، بس میشه مرتبه سوم. بله، مرتبه سوم. ها؟ برهانیت قرار میگیره؟ بله، بگو مرتبه چهارم. همه رو میگیم چی؟ ما لیس به اولا. پس معقول ثانی یعنی چی؟ اون دسته معقولاتی که وصف لیس به اولا را دارن، میخواد وصف ثانیه را داشته باشن یا ثالثه را داشته باشن یا رابعه را داشته باشن یا خامسه را داشته باشن. همین که لیس به اولا باشه میشه ثانیه. پس ثانیه یه معنای عام میداره.
معقول اولا سه تا
وصف طولی. وقتی این
وصف اول، وصف دوم یا وصف
وقتی شما وصف دوم را آوردی، مطالعه روی وصف دوم بکنی، یه وصف جدیدی پیدا بکنی.
بله.
آره.
نه اینکه از همون چیزه باز
وقتی موصوف یکی بود، وصفی اومد، وصف دوم میخواد رویش بیاد، وصف دوم مال کیه؟ باز همون موصوف. مال همون موصوف.
وصف موصوفه
دیگه. وقتی الف یه وصفی داشت، این وصف یه وصف سومی داشت، وصف دومی داشت، این وصف دوم مال الف نیست؟ هست دیگه. پس همه میشن چی؟ ما لیسه به اولا. خب موضوع منطق ابن سینا میگه معقول ثانیست، اما با قیودی داره که انشاءالله فردا توضیحش را خواهم داد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
این که گفتید این تعریف فقط